بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 218، صفحه 429، تاریخ 28 بهمن ماه سال 1370، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ألوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به الصامن إن ظاهر كلام الأصحاب التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين في نفسه هو الحل أو الحرمة، لأن المفروض عدم جريان الأصل فيهما لأجل معارضته بالمثل فوجوده كعدمه. فأكثر تنبيهات باب شبهه محصوره بود. در تنبیه هشتم دو مطلب رو متعرض می شود. قبل از بیان مطلب اول دو مقدمه کوتاه رو اشاره می کنیم. مقدمه اولین است که سابقا تذکر داده شد که در شبهه محصوره در اطراف شبهه اصل جاری نمی شود و دلیلش این بود که در تمام اطراف اصول با یکدیگر تعارض می کنند و تساقط می کنند و علم اجمالی منجز است، لذا وجود اصول عدم اصول عملیه کل عدم می باشد. مثلا در دو مایه یقین داریم یکی از اینها خمر است، در اولی اصالت و طهاره جاری کنیم، مایه دوم میگه منم پاکم، اصالت و طهاره. پس دو اصل با هم تعارض می کنند و تساقط. این یک مقدمه. مقدمه دوم در اطراف علم اجمالی تا کنون هر مثالی که ما زدیم جایی بود که اصالت و طهاره و اصالت و الحل فرض می شد، ولی می فرمایند مواردی هم داریم که در اطراف علم اجمالی اون اصلی که فرض می شود اصالت الحرمه هست نه اصالت الاباحه و اصالت الحل و طهارت. مثلا فرض کنید دو ظرف داشتیم، یقیناً هر دو خمر بودن، شراب بودن. حالا یقین داریم یکیشون سرکه شده ولی نمیدونیم کدام است. در اینجا اصلی که در هر مشتبه جاریست استصحاب حرمت است. دیروز یقین داشتیم خمر بوده ظرف اول، حالا شک داریم استصحاب میکنیم حرمت رو و ها کذا ظرف دوم هم همینطور. پس نتیجه این مقدمه این شد در اطراف شبهه تارتن اصلی که فرض میشود اصالت الاباحه و الحلیت است و تارتن در اطراف علم اجمالی اصلی که فرض می شود اصالت الحرمه می باشد. این دو مقدمه. حالا بعد از این دو مقدمه مطلب اول از تنبیه هشتم. مطلب اول این است که می فرمایند مشهور علما قائلند در اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره اصل جاری نمی شود و باید احتیاط کنیم. مطلقا یعنی چه اصل اصالت الحلیه باشد یا اصالت الحرمه باشد. چون اصول با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند. این نظر مشهور. بعد می فرماین اما بعضی از کسانی که قائل بودند که مخالفت احتمالیه در شبهه محصوره با علم اجمالی جایز است، چون ادهی بودن می گفتن یه طرف علم رو میشه مرتکب شد یه مشتبه رو به مقدار حرام باید مشتبه رو ترک کنی. فقط این آقایان نظرشون این است که اگر در شبهه محصوره اون اصلی که فرض می شد اصالت الحرمه بوده باشد، آنجا هر دو اصل جاری است و باید هر دو رو ترک کنید. جایز نیست یکی رو انجام بدید. چرا هر دو اصل جاری است؟ به خاطر این که میگن اصول عملیه در اطراف علم اجمالی وقتی جاری نبود که مخالفت عملیه با دستور مولا پیش می آمد، هر دو ظرف مشکوک رو اگه اصالت و طهاره جاری می کردیم و هر دو رو می گفتیم پاک است، مخالفت عملیه می شد با دستور مولا، لذا حرام بود. لکن در جایی که اصالت الحرمه در اطراف علم جاری بشه، مخالفت عملیه پیش نمیاد. در مثالی که ما عنوان کردیم، شما یقین داشتید دو ظرف خمر بودید، حالا می دانید یکی سرکه شدید. در هر دو اصالت الحرمه جاری کنید، هر دو رو ترک کنید. این مخالفت با دستور مولا پیش نیامده. شما یک حرام یعنی یک خمر و یک مباح یعنی یک سرکه رو ترک کردید، خب اینم که اشکال نداره. از در اینجا هر دو اصل جاری است، هر دو رو باید ترک کنیم. مخالفت عملیه پیش نمیاد، مخالفت التزامیه اینجا پیش میاد. به این معنا که یک شیء مباح رو شما معتقد شدید که حرام است، اصالت الحرمه جاری کردید و این هم هیچ اشکالی نداره مخالفت التزامیه. شیخ انصاری یک کلمه دارند اینجا، می‌فرمایند شما میگید اگر در اطراف علم اصالت الحرمه جاری بشه باید هر دو رو ترک کنیم، نمیتونیم یکیشو انجام بدیم، لکن دلیلی که شما بر جواز مخالفت احتمالیه با علم اجمالی آوردین روایات بود، تمسک کردید به روایاتی و گفتید ارتکاب یک مشتبه جایز است. این روایات مطلق است، روایات میگه ارتکاب یه مشتبه جایز است در اطراف علم اجمالی مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ اصلی که اونجا جاری میشه اصالت الحلیه باشد یا اصالت الحرمه. پس بنابراین اگر به اون روایات شما معتقدید باید تفصیل قائل نشید، بگید یه مشتبه رو میشه مرتکب شد مطلقا، چه اصالت الحلیه جاری شود در اطراف علم اجمالی یا اصالت الحرمه. این مطلب اول از تنبیه هشتم که مطلب مفصلی هم بود. مطلب دوم یک کلمه است، خلاصه یه چیزی نداره، و اون مطلب این است که بعضی از علما گفتند در علم اجمالی که بحث میکنیم یه طرف رو میشه مرتکب شد یا هر دو طرف رو باید ترک کرد، محل بحث موارد مشتبه مالی هست، مواردی که مربوط به اموال هست. اما اگر مشتبه در نفوس باشه یقین داریم یکی از این دو اسیر باید کشته بشه، ولی کدام است نمیدونیم. فرمودن در این جور موارد همه قائل به احتیاط هست، هیچ کس نگفته که ارتکاب یه طرف جایز است. شیخ انصاری می‌فرمایند این کلام هم فیه نظر صحیح نیست، ملاک بعد در اینجا هم وجود داره، مشتبه که شد شبهه که محصوره بود تمام اختلافات گذشته اینجا عنوان میشه، چه اطراف شبهه نفوس باشه یا اموال باشه. تنبیه هشتم تمام شد. تنبیه نهم یک کلمه است، خلاصش این است که اگر یکی از مشتبهین آمد با ظرف دیگری مشتبه شد، دو ظرف بود، یقین داشتیم یکی خمر است، یه ظرف برداشته شد با ظرف سومی مشتبه شد. در اینجا هم علم اجمالی وجود داره، علم اجمالی منجزه، از باب مقدمه حرام نباید هیچ کدام از این ظروف رو که مشتبه شده اند انسان مرتکب بشه. باز ذکر این تنبیه، بحث شبهه محصوره تمام شد. آقایون نظر مرحوم شیخ انصاری رو در شبهه محصوره میتونن خلاصه بیان کنن یا نه؟ خودمی که از آقای میتونه خلاصه نظر مرحوم شیخ رو بیان کنه در شبهه محصوره، حرفیشون چه شد تا اینجا خلاصه؟ بله؟ اگه بلندتر بفرمایید که ما هم بشنویم خیلی خوبه. همه اطراف باید ترک بشه، درست؟ چه از یک حقیقت چه از حقایق مختلفه. دیگه نکته دیگه یا آقایی ندارن؟ خیلی دقت بفرمایید. نظر شیخ انصاری این شد در شبهه محصور موافقت قطعیه با علم اجمالی لازم و واجب است، مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرام است مطلقا. چه اطراف شبهه متفق الماهیه والعنوان والحکم باشند یا مختلف الماهیه ول عنوان ول حکم باشد، به شرطی که تکلیف در همه مشتبهات با علم اجمالی وجود بگیره و اطراف شبه مجموعاً مقدور انسان باشه و محل ابتلا. با این سه شرط علم اجمالی منجز می باشد. این خلاصه مطلبی که از ابتدای بحث شبهه محصوره تا آخر تنبیهات شیخ انصاری عنوان فرمودند. عبارت دقت کنید: السامن ان ظاهر کلام الاصحاب تسویت بین کون الاصل فی کل واحد من المشتبهین فی نفسه و الحل و اول قرنه. تنبیه هشتم: ظاهر کلام اصحاب، که کلام اصحاب چی بود؟ این بود که در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی شود. ظاهر کلام اصحاب عرض کنم که تسبیت، یعنی اصحاب میگن که بین این دو مورد فرق نداره. ظاهر کلام اصحاب اینه که اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، مساوی است که کون الاصل، بودن اصل در هر یک از دو تا مشتبه فی نفسه هو الحل، اصالت الحل در مشتبهین جاری باشه، اول حرمه یا در مشتبهین اصالت الحرمه جاری بشه. ما از خارج مقدمه ذکر کردیم، گفتیم در اطراف شبه گای اصالت الحل جاریست و گای اصالت الحرمه. چرا فرقی نمی کنه؟ اصل دیگه جاری نمی شود. لأن المفروضه، به خاطر این که مفروض اینه. چرا علم اجمالی منجز در هر دو صورت؟ به خاطر این که مفروض عدم و جریان الاصل فیه ما. فرض این است که اصل در هر دو مورد جاری نیست، چه اصل اصالت الحل باشه و یا اصالت الحرمه باشه. چرا اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نیستن؟ باز در مقدمه ذکر کردیم، توضیح میدن: لعجل معارضتی بالمثل، به خاطر معارض بودن اون اصل به مثل خودش. شما در مایه اول اصالت و طهاره جاری کنید، مایه دوم میگه من ممکنه پاک باشم، اصالت و طهاره در این مایه. در دومی اصالت و طهاره جاری کنید، میگه عرض کنم که اولی میگه ممکنه من پاک باشم، اصالت و طهاره در اولی جاری بشه. تعارض میکنن، تساقط میکنن. پس اصل جاری نیست، به خاطر معارضه کردن اون اصل به مثل خودش. اصل در عرض کنم که مایه اول با اصل در مایه دوم تعارض میکنه. فوجوده که عدمه، پس وجود این اصل کل عدم میشود، تعارض و تساقط. و یمکن الفرق من المجوزین، ممکن است فرق گذاشته بشه از ناحیه کسانی که تجویز میکنن لارتکاب ما عدا، از ناحیه کسانی که تجویز میکنن ارتکاب ما عدای مقدار حرام را. اون کسانی که میگن یه مشتبه رو میشه مرتکب شد، یه مشتبهی که به اندازه حرام ترکش کن، از ناحیه این آقایان ممکنه بین این دو مورد فرق گذاشته بشه. چجور فرقی گذاشته بشه؟ توضیح میدن: و تخصیص الجوازه به صورت الاولا، و عرض کنم که اختصاص میدن جواز ارتکاب را به صورت اول، یعنی در صورتی که اصالت الحل در اطراف علم اجمالی جاری باشد جایز یه طرف رو مرتکب شد. اما و حکم میکنن در مورد دوم، جایی که اصالت الحرمه در اطراف علم اجمالی جاری بشه، حکم میکنن به عدم جواز ارتکاب. میگن اگر جایی در اطراف شبه اصالت الحرمه جاری شد، هر دو اصل جاری، حق ارتکاب حتی یه مورد رو هم نداری. چرا؟ بناءً علی العمل بالاصل فیهما، بنابر عمل به اصل در این دو مشتبه، یعنی در جایی که اصالت الحرمه در هر دو جاری بشود. اینجا آقایون میگن اصول عملیه جاری میشود. ولا یلزم، میگن لازم نمیاد در اینجا مخالفتون قطعیه، مخالفت قطعیه در عمل با حکم مولا، شما در هر دو اصالت الورمه جاری کنید، هر دو رو ترک کنید، مخالفت عملیه با وظیفتون پیش نمیاد، یک حرام و یک مباح رو ترک کردید، اشکال نداره. ولا دلیله، میفرماین دلیلی نداریم بر حرمت اون مخالفت اذا لم تتعلق بالعمله، وقتی که به عمل انسان تعلق نگیره، مخالفت مخالفت عملیه نباشد، موافق با احتیاط هم باشه، چه اشکال داره شما هر دو اصل رو جاری کنید؟ اینجا هر دو اصل رو جاری میکنید، میگید این دو ظرفی که یقین دارید یکی سرکه شده، هر دوش حرام، ظاهرا هر دو حرام، مرتکب نشویش کدام را، موافق با احتیاط هم هست، مخالفت عملی هم با تکلیف مولا پیش نمیاد، اینجا چه اشکال داره هر دو اصل جاری بشه؟ پس بلا دلیله، دلیلی نیست بر حرمت اون مخالفت اگر تعلق به عمل نگیره، مخالفت عملیه نباشه، اضافه فقط احتیاط، وقتی موافق با احتیاط هم باشه، مثل که در نسخه قدیمی یک خصوصا داره، خصوصا اضافه فقط احتیاط، اون خصوصا دیگه زائد هستش، هر جا اصالت الحرمه در اطراف علم اجمالی جاری بشود، اگر ما دو اصل رو جاری کنیم اونجا قطعا موافق با احتیاط خواهد شد، دیگه خصوصا اذا وافق الاحتیاط معنا نداره، اذا وافق الاحتیاط وقتی که موافق با احتیاط هم هسته. این نظر آقایان. الا ان استدلال بعض المجدزین، مرحوم شیخ انصاری میفرمایند این که آقایان تفصیل دادن گفتن اگر اصالت الحرمه جاری بشود شما هیچ طرف رو مرتکب نشو، هر دو رو ترک کن، اگر اصالت الحل جاری بشود یه طرف رو میتونی مرتکب بشی، این قول به تفصیل با اون عرض کنن که دلیلی که آقایان دارن نمیخوانه، دلیلشون مطلقه، الا اینکه استدلال بعضی از مجبزین به ارتکاب، استدلال بعضی از کسانی که اجازه میدن ارتکاب را، حالا آقایان استدلال میکنن به ارز کنم که اخباری که دلالت می کند علی حلیت المال المختلط بالحرام، به اون روایاتی استدلال می کردن که دلالت می کرد بر حلال بودن مال مختلط به حرام، از این اخبار و روایات ربما چه بسا ظاهر می شود از این استدلال آقایان تعمیم، این استدلال آقایان عام است، روایت می گه در اطراف علم اجمالی مشتبه رو میشه مرتکب بشی مطلقا، چه اصلی که اونجا جاری میشه اصالت الحرمه باشد و یا اصالت الحلیه باشد، پس دلیل آقایان عام است، چرا قالب تفصیل شدن؟ این تفصیلشون درست نیست، پس بنابراین استدلالشون یظهر منه تعمیم، از این استدلالشون تعمیم ظاهر میشه، و علی التخصیص فیخرج عن محل النزاع، اما بنابر تخصیص اگر ما حرف آقایان را قبول کنیم بگیم جواز ارتکاب اختصاص داره به صورت اول، صورت دوم که اصالت الحرمه جاری هست اونجا جواز ارتکاب نداریم، وقتی این حرف رو زدیم دیگه جایی که در اطراف علم اجمالی اصالت الحرمه جاری بشه از محل نزاع خارجه، یعنی در جایی که در اطراف علم اجمالی اصالت الحرمه جاری شد هم ما قائلیم به این که اونجا اطراف رو نمیشه مرتکب شد و هم آقایان قائلن که اطراف رو نمیشه مرتکب شد، و علی التخصیص اگر حکم به جواز ارتکاب و اختصاص بدیم به صورت اول سیخرج عن محل نزاع، صورت دوم از محل نزاع خارج میشود، در صورت دوم اصالت الحرمه جاری باشد همه قائلن به این که حق ارتکاب نداریم، حالا دو سه تا مثال میزنن برای جایی که در اطراف علم اجمالی اصالت الحرمه جاری باشد، کما لو علم بکونه، چنان که اگر انسان علم داشته باشد به این که یکی از این دو زن عرض کنم که محرم او نیستش، یا یکی از این دو ذبیحه میته میباشد، این مثال اول، یقین داشته دو تا زن بودن با اون محرم نبودن، حالا یقین داره یکی از این دو تا زن محرم شده و دیگری محرم او نمی باشد، شک داره کدوم یکی از اینها هستش، اینجا عرض کنم که اصالت حرمت نظر، استصحاب حرمت نظر به هر دو زن جاریه، اصالت الحرمه جاریه، اصل اینه که نظر به هر دو حرام است، یا یقین داشته دو تا ذبیحه بودن، عرض کنم که قبل از اینکه اینا ذبح بشن گوشتشون حلال نبوده، حرام بوده، حالا یکی از این دو، حالا هر دو زیر شدن، یتیم داره، یکیشون میترسه، یکیشون هم عرض کنم که مزکا هست. اصالت و عدم تزکیه در هر دو جاریه، یعنی اصل حرمت استفاده از لحم هر دو میباشد. یا احد از ذبیحتین میترس، یا عرض کنم که احد الماله مال غیر هست، اینجا همه اصالت الحرمه در اصحاب جاریه، اصالت حرمت تصرف. یا یکی از دو تا اسیر محقون الدم است، یقین داره یکی از این دو تا اسیر مسلمانی رو کشته، عرض کنم که سلاح در دستش بوده، یقین داریم بین که مسلمانی رو کشته است و بعد او رو با جبر و زور دستگیرش کرده، باید او رو کشت، نمیدونه کدام یکی از این دو هستش. در اینجا اصالت الحرمه، اصالت حرمت القتل در هر دو جاریه. او کان الاناان، مثال آخر، مثالی که تقریبا ما این مثال رو عنوان کردیم، یا هر دو انا معلوم النجاسه بودن صادقا، فعلم طهارت احدهما، یقین داریم یکی از این دو پاک شده، نمیدونیم کدام یکیست. اینجا استصحاب حرمت تصرف در هر دو ظرف جاریه. پس بنابراین در این مثال ها بعضی قائل به جواز ارتکاب، بعضی گفتن جواز ارتکاب نداریم، به خاطر اینکه اصل جاری هست. شیخ انصاری نظرشون رو فرمودن، اگر استدلالشون به روایات هست، اینجا هم باید بگن حتی ارتکاب داریم. مطلب اول تمام شد. و ربما یقال، مطلب دوم، ان الظاهره، چه بسا گفته می شود این که ظاهر این است، ان محل کلام، محل کلام بین علما که میگن آیا باید تمام مشتبهات رو ترک کرد یا نه، میشه یکی از مشتبهات رو انجام داد، محل کلام در محرمات مالیه و نحو مالیه است، چیزایی که مال و نحو مال است، مثل نجاسات و طهارات مثلا، نه در نفوس و در اعراض، ارض مردم، نفس مردم، جان مردم. اونجا ولو مشتبه این باشد، شبه محصوره باشد، هیچ کس قائل به جواز ارتکاب یه طرف نشده. فیستظهر، چنین استظهار می شود، این رو به ما یقال مال صاحب قوانینه، چنین استظهار می شود، انه لم یقل احد فیها به جواز ارتکاب، هیچ کس قائل نشده در این نفوس و اعراض به جواز ارتکاب. کسی نگفته مشتبهین به شبهه محصوره اگر نفوس و اعراض بودن یه طرف رو میشه مرتکب شد. لان المنع فی مثل ذلک ضروریون، چون گفتن منع در مثل اینجاها ضروری هستش، یعنی قطعیه که در اینجا باید احتیاط کنیم، حق ارتکاب نداریم. شیخ انصاری میفرماید و فیه نظرون، در این بیان نظر از اشکال هست. نه خیر، ملاقات اینجا هم وجود داره، مشتبهینن، مشتبهین به شبهه محصوره، اگر کسی بگه در مشتبهین به شبهه محصوره یه طرف رو میشه مرتکب شد، در باب نفوس و اعراض هم باید همین حرف رو بزنه. ملاک یکیست، هیچ فرقی با یک دیگر ندارن. تنبیه هشتم تمام شد. التاسه، تنبیه نهم، ان المشتبه، اون چیزی که مشتبه شده به یکی از دوتا مشتبه، یه ظرفی خودش طرف شبهه بوده، این ظرف مشتبه شد با یه ظرف دیگر، مشتبه به یکی از دوتا مشتبه، حکم این مشتبه حکم اون دو مشتبه هست، یعنی اون مشتبه سوم رو هم باید ازش اجتناب کنی. چرا؟ چون عرض کنم که دوری جستن از اون مشتبه مقدمه دوری جستن از این دوتا مشتبه هست، و این دوتا مشتبه هم مقدمه حرام است، مقدمت المقدمت مقدمتون، لأن مقدمت المقدمت مقدمتون، به خاطر اینکه مقدمه مقدمه هم مقدمه حرام است، ترکش لازمه و هو ظاهر، این مطلب ظاهر است و میفرماین نیاز به استدلال نداره. المقام الثانی در شبهه غیر محصور است، دیگه وقت گذشت، انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.